بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله غیر مغنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأیوس من مغفرته ولا مستنکف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمین مولانا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: العقل حباء من الله والأدب كلفة، فمن تكلف الأدب قدر عليه ومن تكلف العقل لم يزدد بذلك الا جهلا. خداوند دلهای ما را به نور معرفت و ایمان بیشتر منور فرماید. صلوات خرج کنیم. عرض شد در مواردی بایستی شخص اگر روزه رو افطار کرد هم قضا کند و هم کفاره، و اون اونجاییست که تعمدن و بدون عذر روزه رو افطار کند، بایستی هم قضا کند اون روزه رو و هم کفاره بدهد به ترتیبی که گفته شد. و اما در بعضی از موارد کافیست قضا، اون موارد رو ذکر می‌کرد. یکی از اون موارد این است که اگر کسی نیت کرد که من روزه نباشم در ماه مبارک رمضان، نیت افطار کرد، حالا یا نیت مفطر یا نیت عرض می‌شود قطع، روزه نباشه، اما بعد پشیمان شد و چیزی نخورد، فقط نیت قطع صوم کرد چیزی نخورد، اینجا روزه او قضا دارد اما کفاره ندارد. نیت قطع کرد اما افطار نکرد، بعد پشیمان شد، گفت روزه نمیگیرم امروز، بعد پشیمان شد چیزی نخورد، اینجا قضا دارد و کفاره ندارد. اما نیت مفطر رو قبلا عرض کرد، نیت کرد آب بخوره و نخورد، اینجا محل کلام بین فقها که آیا نیت مفطر مفطر هست یا مفطر نیست. بعضی از فقها مفطر نمیدونن نیت مفطر رو، اگر کسی قصد کرد آب بخوره و نخورد، اما برخی هم نیت مفطر رو مفطر میدونن و خونم ملحق به اون میشود. اگر کسی نیت قطع کرد یا نیت مفطر کرد اما چیزی نخورد، این شخص روزش رو بایستی قضا کند اما کفاره نداره. این یک مورد. یک مورد دیگر از مواردی که شخص روزه او قضا دارد و کفاره ندارد، اگر یک شخص نابینایی همینطور روزه رو افطار کرد به قول یک کسی که قولش حجت نیست، مثلا عادل نبوده، افطار کرد بعد معلوم شد که هنوز افطار نشده و هنوز غروب شرعی مغرب شرعی نشده، این روزش قضا دارد اما کفاره ندارد. سحر بود، شما از دوستتون سوال کردید که صبح شده یا نه؟ گفت بله صبح شده. تصور کردید که شوخی میکنه و هنوز صبح نشده. خودتون بر این باورید که صبح نشده، از رفیقتون سوال کردید، از دوستتون سوال کردید، گفت صبح شده. تصور کردید در این اخبار او شوخی میکنه، مزاح میکنه و قضا خوردی، معلوم شد که صبح شده، دست کشیدید از قضا. اینجا چنین بوزه قضا دارد اما کفاره ندارد. اینم یک مورد از مواردی که قضا هست ولی کفاره نیست. یه مورد دیگر رو عرض بکنیم و تمام کنیم. اگر کسی آب در دهانش کرد مزمزه بکنه، این معنی نداره. در روز ماه مبارک رمضان انسان آب بکنه تو دهانش مزمزه بکنه یا دهانشو بشویه، این معنی نداره، به روزه ضرر نمیزن. منتها نبایستی اون آب رو فرو ببره، اگر فرو برد روزه رو باطل میکنه. بایستی بریزه بیرون و سه مرتبه آب دهانش هم بریزه بیرون که یقین کند بقایای آبی که از خارج داخل دهانش آمده اونها داخل دهانش نمونده و خارج شده. حالا اگر کسی، البته زیاد این کار رو کردن در ماه رمضان کراهت داره، مثلا نبایستی زیاد آب تو دهانش بکنه. برای مزمزه کردن قبل از وضو خوب خوبه، انسان مزمزه کنه بعد آب رو بریزه بیرون، یا اینکه دهانش رو میخواد بشویه با دستش یا مسواک بکنه، مانعی نداره اینها، اما بایستی آب رو بیرون برید. احیانا اگر آب فرو رفت، آب تو دهانش کرده بود یه مرتبه فرو رفت بدون توجه، نه عمدن سهلا، آب دهان فرو رفت، اینجا قضا دارد اما کفاره ندارد. و اگرم فراموش کرده بود که روزه از سهوا فرو بود که قضا هم نداره. بنابراین آب در دهان کردن و مزمزه کردن در ماه مبارک رمضان ضرر به روزه انسان نمیزند، در صورتی که اون آب و بقایای اون آب رو از دهان بیرون برید. و اما اگر سهوا از اون آب چیزی را فرو برد، روزه اون روزش قضا داره ولی کفاره نداره. بایستی امساک هم بکنه، احتیاط این است که امساک بکنه. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. نثار روح مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین و امام المتقین صلوات الله و سلامه علیه. صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. راجع به این که انسان چه کند در خودش صفات پسندیده و اخلاق حمیده را در خودش راسخ کند، بحث به اینجا رسیده. عرض کردیم آراء و نظریات مختلفی است. بعضیا گفتن اخلاق زیبایی است، وقتی انسان در خودش دانست که این صفت پسندیده زیبایی است، اقبال میکند به صفات پسندیده. بعضیا گفتن اخلاق علم، ما بایستی خودمون و جامعهمون رو آگاه کنیم به زشتی اخلاق سوء و حسن اخلاق پسندیده. عرض کردیم اینها کافی نیست برای حرکت دادن جامعه را و خود رو به سوی اخلاق پسندیده. اینها ضمانت اجرایی نداره. بعضی از فلاسفه غرب مثل فروید، اینها نظرشون این است که اخلاق رو اگر ما بخوایم در افراد ثابت بکنیم و مستقر بکنیم، این نیازمند به تربیته. بحث رو خواهش میکنم دقت بفرمایید. ایشون آمد قبل از جنگ جهانی اول که الان حدود 84 سال تقریبا از جنگ جهانی اول داره میگذره، این نظریه رو که به اصطلاح یک نظریه علمی است آمد در غرب بر اساس فلسفه خودش ارائه کرد که اخلاق مولود تربیت است. توضیح مطلب اینه، ایشون میگوید که اگر اساتید از همون دوران کودکی طفل که او رو میگذارن برای تعلم، از همون دوران کودکی به طفل بیاموزند و تعلیم بکنند که قانون شکنی بد است و قانون مندی خوب است، راستگویی خوب است و دروغگویی بد است، و این رو هی مکرر تو زندگی طفل مثل چیزی که انسان میخواد حفظ بکنه در اثر تکرار اون مطلب ملکه میشود در ذهن انسان و جایگزین میشود. مثل اینکه ما هر کداممون بلدیم نمازمون رو بخوانیم، سوره هم در ما ملکه شده، دیگه نیاز به این که انسان به خودش فشار بیاره نداره. سایر سور قرآن اینطوری نیست، اما سوره هم ملکه ماست، سوره توحید ملکه ماست، بعضی از سور قرآن ملکه شده در ما در اثر تکرار. ایشون میگوید اگر طفل رو کار بشه از دوران طفولیت روی طفل و اخلاق حسنه در طفل به صورت ملکه در بیاد، روح قانونمندی، اخلاق خوب، صفات پسندیده، این طفل وقتی بزرگ شد اون اخلاق و صفات پسندیده‌ای که در دوران طفولیت در او به صورت ملکه در آمده، این خودش رو متعهد می‌داند به این که به این اخلاق عمل بکن. بنابراین اخلاق مولود تربیت است، بایستی تربیت صحیحی باشه. اگر تربیت صحیحی شد، من حرف ایشون رو دارم عرض میکنم، ایشون میگه ما دیگه نیازمند به مذهب نیستیم. هی نگویید اخلاق متکیه به مذهب هست، نه، اخلاق متکیه به تربیت. این که لغزش یک عالم به دنبالش لغزش عالم است، زلت العالم، زلت العالم، اذا فسد العالم فسد العالم. یک نظریه که ما در اخلاق نیازمند به مذهب نیستیم، مذهب رو بگذارید کنار، اخلاق در جامعه مولود تربیت صحیح است. اگر از دوران طفولیت فرد رو روش کار کردن و درست او رو تربیت کردن، خود رو نسبت به قانون متعهد دید، خود رو نسبت به اخلاق حسنه متعهد دید، این شخص در بزرگسالی یک موجودی می شود خود به خود بدون اینکه قدرتی و سلطه‌ای از بیرون او رو وادار کند به اعمال نیک، به اخلاق پسندیده، چون عادت او شده و ملکه او شده، او خود به خود اخلاق پسندیده رو انجام ده. این حرف فروید. ما ابتدا عرض میکنیم ما امر تربیت رو که انکار نمیکنیم. اسلام رو مسئله تربیت خیلی عنایت کرده. شما اگر روایات تربیتی رو صرف نظر از آیات در کتب حدیث ملاحظه بفرمایید، این روایاتی که از وجود اقدس پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده و ائمه معصومین علیهم صلوات الله، این روایات روایت کمی نیست. من یه نمونه رو از پیغمبر عرض کنم. رسول خدا میفرماید صلی الله علیه و آله میفرماید من حق الولد علی الوالد ام یعدبه، حق فرزند بر والد و بر والدین تأدیب است، تربیت است. تربیت رو ما انکار نمی کنیم که این یک وظیفه است، اما حرف ما با این دانشمند غربی این هست: آیا تربیت کافی است که انسان مطمئن شود جامعه یک جامعه اخلاقی است؟ یعنی دیگه ما بعد از آنی که تربیت کامل شد، آقای فروید، ما دیگه دستگاه قضایی نمیخواییم، محکمه قضا رو باید جمع کنیم. شما بعد از آنی که این نظریه رو دادی، محاکم قضایی در غرب که پیروی کردن از این نظریه، گفتن تربیت جایگزین مذهب میشود. ما نیازمند به مذهب نیستیم. اگر در یک جامعه تربیت درست انجام شد، مذهب رو میگذاریم کنار، خب محاکم قضایی رو میگذاریم کنار. یا آدم کشی، جنایت، مال مردم رو خوردن، ارض مردم رو از بین بردن نبایستی باشه. واقعا همینطوره الان در جوامع غربی این چنینه. بعد یعنی اونها دیگه ندارن این مسائل رو، یا فساد و تبهکاری و جنایت بعد از این اظهار نظر هم در محوطه خانواده فرد و هم بالاتر دولت ها. مگر سردمدارانی که جنگ جهانی اول و بعد جنگ جهانی دوم رو به وجود آوردن، مگر اینا درس خونده نبودن؟ مگر از دوران طفولیت قانون مندی و تعهد به قانون به اینها آموخته نشده بود؟ تو جنگ جهانی اول بیش از 10 میلیون نفر آدم کشته شده، تو جنگ جهانی دوم هم همینطور. فیلم های جنگ جهانی دوم هست، شما اگه مشاهده کنید. خب تربیت امر مهم نیست، اما امر کافی نیست در رابطه با مسئله این که ما جامعه همون بشه مدینه فاضله، همه چیز جامعه بشه ایدئال، همه مردم خودشون رو متعهد بدانن به اخلاق پسندیده و صفات حمیده، این کافی نیست. چراش عرض میکنیم. اما قبل از آنی که من بپردازم به پاسخ صحیح و ببینیم اخلاق چی نیاز داره تا در جامعه، جامعه خلیق و جامعه متعهد به صفات پسندیده ما داشته باشیم، یه مثالی رو من عرض بکنم که تو کتاب هم نوشته شده. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. حیوانات رو ملاحظه کردید حتی حیوانات وحشی رو و بالاتر درندگان و سباع رو اینا رو گاهی میگیرن میارن و تربیت میکنن، شیر رو میارن تربیت میکنن و سایر حیوانات رو میارن تربیت میکنن. این قابل انکار نیست که حیوانات تربیت پذیرند و تربیت میشن. الان در غرب خیلی از کارها رو سگ انجام میده، گربه انجام میده، خیلی از کار این رو ما نمیتونیم انکار بکنیم که حیوانات تربیت پذیرند. اما انسان وقتی یک حیوانی رو تربیت کرد، آیا این تربیت غالب بر غریزه حیوان میشود و غریزه حیوان میشه دیگه مغلوب و این تربیت میشه برای اون حیوان یک غریزه ثانویه‌ای که همه جا غالبه؟ اینطور نیست. نقل شده در دستگاه یکی از خلفا در قدیم الایام گربه های رو تربیت کرده بودن که این گربه ها تو مجلس سابقا که چراغ نبود شمع بود روشن میکرد، این گربه ها می آمدن با این پوزشون و یک دونه از دستشون یا دوتا دستشون شمع رو اینطوری نگه می داشتن تو جلسه تربیتشون کرد. یک روز اون خلیفه به وزیرش گفت که ببین این گربه ها چطور تربیت شدن، وظیفه شناسن، این هره این شرم رو که این خوب خلافه، این شرم رو یه حیوانیست عرض می شود به اصطلاح وحشی تقریبا، این شرم رو همینطور تو مجلس نگه می داره تا یه ظرف خاصی زمان خاصی که بهش بگه. این شده برای او یه طبیعت ثانیه. وزیر گفت نه آقا این نیست، درسته این تربیت شده اما بر غریزه گربه حاکم نشده این تربیت. گفت چرا حاکم شده؟ حاکم شد. گفت من حالا حالیتون میکنم که حاکم نشد. یک روز وزیر آمد، دستش جعبه ای بود، گفت به سلطان اجازه میدید من نشان شما بدم که این گربه ها طبیعت براشون این طبیعت ثانیه نشده، درسته تربیت شده هستن اما این طبیعت ثانیه نیست. گفت در جعبه رو باز کرد، یه مقدار موش ریخ وسط مجلس، تاریخ وسط مجلس، چشم گربه ها افتاد به موش ها، شمع‌های روشن رو رها کردن دویدن دنبال موش‌ها. نزدیک بود آتش بگیره همه جا ریختن خاموش کردن. به سلطان گفت ملاحظه کردی؟ این گربه تربیت شده این که بر اثر تربیت شمع رو این چنین به دست می‌گیرد، اما چون در غریزه اولیه اوست که موش میگیره، درست تربیت شده، تا چشمش به موش ها افتاد رها کرد اون تربیت رو. انسان هم همینطوره. چند سال قبل نمیدونم شنیدید در غرب، خب هر کسی به یه چیزی انس داره، حتی بنده مشاهده کردم بعضیا به مار انس دارن، مار، بعضی از خانم‌ها تو غرب مار با خودشون دارن، حیه، بعضیا سوسمار دارن، سوسمار رو بغل میکنن، بعضیا گربه دارن، بعضیا سگ دارن، چیزای مختلفیه در غرب. یک دختر خانمی رفته بود یک بچه پلنگ رو از همون دوران بچگی که زایده شده بود از باغ وحش گرفته بود، خریده بود، آورده بود، با شیر بزرگش کرده بود و معنوسش شده بود، حتی شب که میخوابید نوشتن، اینو همه این روزنامه ها نوشتن، شب رو که میخوابید این پلنگ هم کنار خودش میخوابوند. اینطور با هم علاقه پیدا کرد و جدا نمیشد از این پلنگ. این حیوان هم به صاحبش خیلی علاقه من. یکی از شبها معلوم شد که نیمه شب این پلنگ خوی اون نخوت به اصطلاح پلنگیش که تنموره غلبه کرده، نصف شب صاحبشو خورد. حالا این تربیت هست، اما تربیت غالب نیست. بشرم اینطوره، بشرم غریزه داره. چون بشر دارای غریزه است، اگر پشت سر این تربیت یک قدرتی نباشد که بشر از اون قدرت هراس داشته باشه، گاهی پشت پا به تربیت میزن. مگر این انسانهایی که در دنیا این همه جنایت کردن چه بسا تربیت شده بودن، اینا درس خونده ها بودن، درس خونده بودن، صاحب مدارج و مدارک بالایی بودن، اما حس مقام دوستی، حس تفوق طلبی، اینها باعث شد یک مرتبه پشت پا زدن به همه اون مسائل. برابر این تربیت نمیتونه جایگزین مذهب باشد، اونطوری که فروید گفت و غرب رو این نظریه باعث شد به لجن کشید و بعد یه وقت متوجه شدن در کار از کار گذشته. اما ما چی میگیم؟ ما با توجه به این که علم، عقل، دانش، تربیت همه اینها رو مؤثر میدانیم در مسئله اخلاق، اما عرض میکنیم پشتوانه میخواد اخلاق و اون پشتوانه مذهب است. پشتوانه اخلاق مذهبه. آقا دروغ بده، منم میدونم بده، اما دلم میخواد بگم دروغ رو. کسی که من کاری نداره. ببینید، علم دارد دروغ بده است، اما میگوید من باشی ندارم. وقتی مذهب اعتقاد به خدا، اعتقاد به قیامت نیست، باور نکرده و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا فإن کان مثقال حبة من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. این رو هنوز باورش نیامده که قیامت حساب است. یوم اذن یستر الناس اشتاتا لیرو اعمالهم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محبرا و ما عملت من سوء تبدل و ان بینه و بینها امدا بعیدا. این هنوز باورش نیامده. بله ظلم بده، اما من میکنم. ضمانت اجرایی نداره. اون چه که ضمانت اجرایی میآورد برای اخلاق، اخلاق پسندیده، اون مذهب است و اعتقاد، اون است که ضمانت اجرایی. حالا بنده یه دو تا نمونه، چون بعضی از برادران گفتن من ادامه بدم مباحث مربوطه به درد رو، حد که من خیلی زیاده و ما نرسیدیم. عرض کنیم یه نمونه اخلاقی رو من از بدر برای شما عرض کنیم. صلواتی من هم پیغمبر خدا بعد از آنی که حالا یا به بدر رسیده بودن و یا قبل از بدر، مهاجرین و انصار رو جمع کردن. اینها هنوز جنگ نکردن، اول جنگ رسمی، عده و عدم ندارن در برابر دشمن، ضعیفن، نه سلاح دارن، نه افراد کارآزموده برای جنگ دارن، ایستادن با اصحابشون یه صحبتی کردن به دست بیارن ببینن که اینها چه مقدار آماده دیدن. صبر یکی از صفات اخلاقی است. آیا کافی است ما صبر رو فقط با تربیت درست کنیم صبر رو، یا صبر پشتوانه میخواد؟ اون پشتوانه اعتقاد به خداست و اعتقاد به قیامت و اعتقاد به اجره. اون کسی که باور کرده انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، به این متکیست، خیلی از خودش مقاومت نشون میده. اما یه کسی که عرض میشود تربیت هم شده بر اساس صبر و مقاومت، یه جا میبیند که صبر مطابق با امیال نفسانیش نیست، مثل اون گربه ها رها میکنه اگر پشتوانه الهی نداشته باشه. فرمودن که به اصحابشون رسول خدا فرمودن که چه کنیم؟ می جنگیم و یا کنار بیاییم و صلح کنیم؟ پیغمبر که نظر مبارکشون جنگ بود، اما بایستی افراد مشخص شدن. یک کسی بلند شد گفت یا رسول الله انها قریش و خیلاؤها ما ولت من و عزت. قریش در برابر ماست، اینها از روزی که عزت پیدا کردن ذلیل نشدن، ما نمیتونیم در برابر اینها بایستیم و بجنگیم. فرمودن بهش. یه نفر دیگه اونم همین حرف است. فقام المقداد، مقداد ابن اسود کندی بلند گفت یا رسول الله لو امرتنا ان نخوض معك جمر القضباء و شوك الحراس لخضرنا معك ولا نقول لك ما قال بنو اسرائيل لموسى اذهب وربك فقاتلا انا هاهنا قائدون. گفت یا رسول الله قریش هم قریش باشن، اگر شما به ما امر کنید از همینجا قدمی که برمیداریم بگذاریم تو آتش، یا بعضی از ارباب سیر و تواریخ نوشتن به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله اگر این بحر احمر که در کنار ماست این بحر همش بشه آتش و شما به ما بگید که پا بگذارید روی آتش ها و بگید چه پا بگذارید روی تیغ ها پای اوریان و برهنه لخززنا معک، ما همراه شما این ولا نقول لکم آقال بنو اسرائیل موسا اذهب و ربو که فقاتلا انا هاهنا قائدون. ما مثل بنی اسرائیل نیستیم، اون همه خدمت کرد موسا بن عمران سلام الله علیه به بنی اسرائیل، وقتی بهشون گفت که انا هاهنا قوما جبارین، اینها یک مردم ستمگری هستن، ادخل الارض المقدسه، گفتن موسا ما حال جنگ نداریم، اذهب و رب و شفقات سلا انها هنا قائدون، برو با خدای خود جنگ کن خبرشو بر ما بیار. نه، گفت یا رسول الله اذهب و رب و شفقات سلا انا معک مقاتلون. گفت یا رسول الله شما از جلو، ما هم به دنبال شما هستیم. این نیروی مقاومت رو در مقدار چی به وجود آورده؟ تربیت یا ایمان؟ ایمان است که این سر و مقاومت رو در درون افراد ایجاد میکنه. این یک نمونه از بعد. نمونه دیگر رو عرض بکنم. صلوات الله علیه. واقدی در مقاضی در جنگ بدر، همین جلد اول مقاضیه، نقل میکند رسول خدا وقتی تشریف بردن به بدر با اون تعداد کم، خب هر کسی دلش میخواد نیروی زیادتری داشته باشه برای پیروزی، رسول خدا در حالی که سوار بر شتر بودن با دو نفر دیگه سوار یک شتر شده، با مرصد ابن عبی مرصد و یک نفر دیگه پیغمبر سوار یک شتر شده بودن، نداشتن مرکز. یه مرتبه دیدم دو تا سواره اینا سرهاشون رو پیچیدن، فقط چشمهای اینها بیرونه، اینا دارن میان. پیغمبر خدا برگشتن فرمودن من انتما، معلوم شد اینا دو نفر یهودی هستن، خبیب ابن یساف و یه نفر دیگه. خودشون رو معرفی کردن، گفتن که ما مسلمان نیستیم اما تو مسائل جنگ افراد کار آزموده‌ای هستیم، سلاح هم از خودمون داریم، شرکت ما در این جنگ و کمک ما برای اینه، چون یهودی ها از قبل اینطوری بودن، یه آدم های خیلی مال دوستی هستن. ولتجدنهم احرس الناس، قرآن می فرماید اینها احرس الناس علی الحیات، اینطوری هست. گفتن که ما همراه شما داریم میاییم تو این جنگ، اگر غنیمتی به دست آوردید در اون غنیمت ما هم سهیم باشیم. برای این آمده انگیزه به دست آوردن غنیمت، دین شما رو ما قبول نداریم، به شما پیغمبرم ما ایمان نیاوردیم، اما انگیزه ما از کمک و معاونت این است که در این جنگ شما اگر به پیروزی رسیدید، غنایمی رو به دست آوردید، غنایم رو تقسیم کنید، به ما هم سهمی بدید. پیغمبر ایستاد، فرمودن ارجاء ارجاء، و ما کنت متخذ المضلین عضدا، نه ما کسانی که از دینمون خارج باشن اینها رو کمک نمیگیریم، یا مسلمان شوید و بیایید یا برید. این چیه که پیغمبر خدا و هر کسی نیازمنده به کمکه میگه حالا بیاید یه سرمی هم به شما میدیم؟ نه نه، ایمان و مذهب است که پایه و اساس این روحیه است، این صبر، این مقاومت، که حتی به نیروی اجنبی حاضر نیست متکی باشه، یه برگردید. یکی از اینها مسلمان شد، پیغمبر بهش اجازه داد شرکت بکنه در جنگ، اون دیگری رو واقعی نقل میکنه اسلام نیاورد، نگذاش پیغمبر شرکت بکنه در جنگ. پشتوانه اخلاق فقط مذهبه. حالا ممکنه شما سوال بکنید که آقا پس ما مسلمان ها چرا اخلاق خوبی نداریم؟ به خاطر اینکه مذهب ما کمرنگ، ما تو مذهب کمرنگ هستیم، ما مذهب رو اونطوری که شایسته بهش نرسیدیم. اگر احیانا ضعف اخلاقی در ما هست، به خاطر این است که ما نرسیدیم به اون چی که بایستی برسیم. نمیگم مسلمان نیستیم، من قال لا اله الا الله حقن دموه، اما این کافی نیست. اگر کافی بود قرآن مجید نمیفرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله، اول آمنوا بعد آمنوا، یعنی یا ایها الذین آمنوا فی الظاهر، بنابر یک تفسیر آمنوا فی الباطن، کسانی که به ظاهر ایمان آوردید حقیقتا ایمان بیاره. خلاصه مطلب این که تنها چیزی که انسان رو استوار می کند، متعهد می کند، خود رو موظف می داند به این که صفات پسندیده اخلاقی رو داشته باشد و رذایل اخلاقی رو از وجود خودش بزداید، غیر از علم، غیر از تربیت، غیر از اینکه اخلاق زیبایی است، همه اونها به جای خودش قبوله. اما یه مسئله دیگه لازمه، اون اعتقاده، اون ایمانه. ایمان است که انسان رو از زشتی ها حفظ می کند و هر مقدار درجه ایمان قوی تر باشه و بالاتر برود، انسان متعهد تر میشه، انسان ایستادگیش بیشتر میشه. شما قصه امام حسین و واقعه کربلا رو چه توجیهی میتونید براش داشته باشید جز اعتقاد به معاد و خدا؟ کدوم آدم عاقلی حاضر میشه همه فرزندان و برادران و عزیزانش یک روز همه رو بذاره تو طبقه اخلاص؟ این نمیشه الا یک ایمان راسخ و اعتقاد قوی. خدایا در این شبهای عزیز، لیالی مبارکه، آخرین شب عمر امیر المؤمنین سلام الله علیه است، به حق امیر المؤمنین این مجسمه ایمان و فضیلت تو رو میخوانیم، به ما توفیق عنایت کن که معرفتمون و ایمانمون زیاده گردد. السلام علیک یا امیر المؤمنین. بگیرم زانوی غم را در آغوش، که از فرد علی خون میزند جوش. امشب امیر المؤمنین سلام الله علیه تو بستر افتاد. بگیرم زانوی غم را در آغوش، که از فرد علی خون میزند جوش. در و دیوار مسجد را نشویی، فنگردد این غم هرگز فراموش. شب قدر است و زینب جای قرآن، گرفته رأس بابا را در آغوش. چسان باور کنم مرگ علی را، چسان باور کنم مرگ را. گمانم او دوباره رفته از هوش. در و دیوار مسجد غم گرفته، جهان چون مسجد کوفه سیاه پوش، جهان چون مسجد کوفه سیاه پوش. آمد نشست زینب کنار بزدر بابا، سر بابا رو به دامن گرفت، هی نگاه میکنه به چهره زرد پدرش میریزه. دختر یه علاقه عجیبی به پدر داره. چشمش رو باز کرد، دخترم چرا گریه میکنی؟ بابا ام ایمن یه حدیثی برا من گفته، میخوام اون حدیث رو از زبان شما بشنوم. ام ایمن برا من حدیث جلد حسین رو میکشه. حالا تو همین لحظه فرمود دخترم الحدیث و کما حدثت که ام ایمن، حدیث همون طوری که ام ایمن برات گفته. اما من یه چیزی هم اضافه کنم، دخترم و که انی بکن فی هاد البلد از الله خاش تخافون ان یتخطفکم الناس. دخترم تو امروز دختر امیر المؤمنینی تو کوفه، اما یک روز تو را اسیرت میکنن تویش. تا اینجا را امیر المؤمنین برای زینب گفته بود، تا اینجا را میدانست. وقتی کنار دروازه کوفه چشمش افتاد به سر برادر، گفت حسین جان شهادتتو میدانستم، اسیری خود من پدرم برام گفته بود، اما دیگه باورم نمیومد، سر بریده تو